بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
پس در اینجا بود که اگر مالک مقداری از رأس المال را در اثنای انجام اعمال مضاربه از عامل استرداد کنه، پس بگیره، احکام این چه خواهد بود؟ باید توجه داشت که استرداد مقداری از رأس المال سه صورت پیدا میکنه، البته بعد از آن که صحبت هم در اونجایی است که این رأس المال مدتی در امر تجارت دوران داشته، قبل از شروع عمل مضاربه نبوده، بلکه بعد از این که عمل مضاربه شروع شده و مدتی هم جریان داشته رأس المال در امور تجاری، در اثنا مقداری از رأس المال را مالک استرداد میکنه، این صوری پیدا میکنه. صورت اول آن است که مقداری از رأس المال را که استرداد میکنه، هنوز نه ربحی ظاهر شده است، نه خسارتی ظاهر شده و نه ربحی ظاهر شده. اینجا خوب خیلی روشنه، در این صورت اون مقداری از رأس المال را که 100 هزار تومان بده، 20 هزار تومانش استرداد میکنه. اینم به عنوان استرداد مقداری از رأس المال این عنوان میگیره، نه به عنوان اینکه قرض بگیره علل حساب بعدن حساب کنه یا بدون قصد. نه، بحث در جایی است که به عنوان استرداد بعضی از مقداری از رأس المال میگیره که نسبت به اون چی که میگیره عقد باطل بشه، که عقد تبعیض پیدا میکنه نسبت به اون چی که باقی میمانه، عقد مضاربه باقی است، اما نسبت به اون چی که میگیره عقد مضاربه منفسخ و باطل میخوابشه. اینجا سه صورت داره. یک صورت این که لم یظهر ربح ولا خسران، نه ربحی ظاهر شده نه خسرانی. خب اینجا معلومه نسبت به اون چه که گرفته عقد مضاربه باطل میشه، چون ربحی و خسرانی هم نیست، حسابی نداره، نسبت بقیه عقد مضاربه باقی میمانه. از صورت ثانی آن است که بعد ان ظهر خسران، بعد از آن که در امور تجاری خسران به وجود آمده، اون وقت میاد مقداری از رأس المال را پس میگیره، استرداد میکنه. صورت سوم آن است که بعد ان ظهر ربحان، بعد از اینکه ربحی به وجود آمده، میاد بعضی از رأس المال را استرداد میکنه. این صورت دوم سوم است که محل کلام است بین فقها، محل خلاف است بین عروه و بعضی از شراح و محشین عروه. ایشان اول اون صورتی که حصل خسرانون را مقدم داشته، بعد اون صورت سوم که ظهر ربحون را اون بعدن ذکر کرده. اما قبل از این که اینا صور را احکامش عرض کنیم، برای اون مطلب دیروز عرض شد که باید چجوری خسران توزیع بشه و رب باید چطوری توضیح بشه، صاحب عروه قائله که بعد از اینکه خسران به وجود آمد، مقداری از رأس المال را گرفت، نسبت به بقیه که مضاربه علی صحتها باقی میمانه، اون ربح بقیه خسران قبل از استرداد را جبران میکنه. در صورت سوم هم که بعد ان ظهر ربحان که میگیره، بعد اگر خسران به وجود بیاد، این ربح قبلی خسران بعدی جبران میکنه. خلافند محقق و اینا که عرض میکنیم. روی قول صاحب عروه که مطلب خیلی روشنه، هرچند مبناش ما بعدا قبول نمی کنیم، برای خواهی اینها میخوانیم ایشان میخوانیم فرمارمی که اونجا که صورت دوم خسران ظاهر شده باشه، مقداری از رأس المال را که استرداد میکنه نسبت به اون مضاربه باطل میشه، نسبت بقیه مضاربه علی صحتها باقی است، ولی بعدن که رب به وجود آمد اون ربح بعدی خسران قبل را به تمامه جبران میکنه. اینجور میخوان بگن. در صورت سوم هم که اول رب به وجود آمده بعد مالک آمده مقداری از دست المال را استرداد کرده، به اون چی که مسترده عقد مضاربه باطل میشه. اما اگر بعدن خسران به وجود آمد این ربح قبلی اون خسران بعدی را به تمامه جبران میکنه. بله. اما روی مبنای طرف مقابل که محقق و شیخ طوسی در مبسوط فرمودن، اینا میخوان بگن نسبت به اون چه که استرداد کرده عقد مضاربه باطل میشه. اما اینطور نیست که اون ربح بعدی تمام خسران قبل را جبران میکنه. چه اندازش جبران میکنه؟ بله؟ دیروز چی گفتیم؟ یعنی باید ما خسران را تقسیم کنیم و توضیح که کردیم نسبت به اون اندازه‌ای که در مقابل مأخوذ میفته که مالک گرفته جبران نمیکنه، نسبت به اون اندازه که باقی مانده جبران میکنه. در ربح هم ما همینطور میخوایم بگیم. در ربح هم میخوایم بگیم که نسبت به اون چه که اگر اول ربح به وجود آمده مالک که آمد گرفت یک مقدار را، اون اندازه از ربحی که مربوط به این اندازه است که مالک گرفته تمام شد کار. اگر بعد خسران آمد دیگه این اندازه از ربح نباید جابر اون باشه. بله، اون اندازه که باقی مانه بله اون را جبران میکنه. خب حالا دو تا ضابط، حالا میرسم عرض کنم، حالا خیلی چیزا کم کم از عرایض ما ظاهر خواهد شد. حالا دو تا ضابط میخوایم عرض کنیم. روی قول صاحب عروه دیگه ضابط لازم نیست، برای خاطر کل خسران به وجود آمده در صورت ثانیه را ربح بعد جبران میکنه. در صورت ثالثه هم کل خسرانی که بعدن به وجود میاد ربح قبلی آن را باید جبران میکنه. این است که روی قول صاحب عروه دیگه چون کل را جبران میکنه در هر دو صورت، یه ضابط نیست که چند را جبران که چند را جبران نمیکنه. اما روی قول محقق اینا باید ضابط داشته باشه، میخوام چند اندازه رو جبران میکنه چند اندازه رو نمیکنه. نیست که الان ما دو تا ضابط باید عرض کنیم. بله، یک ضابط در اونجایی که قبلا خسران به وجود آمده بعد مالک آمده مقداری را پس گرفته بعدن رب به وجود آمده، میخوام این اون رب چند اندازه از اون خسران قبل را جبران خواهد کرد. بله، نست که ضابط این اینه. بنده اینجا نمیشتم فهونا ضابطتان، دو تا ضابط داریم. اما فی الخسران که صورت دوم بود، در خسران ضابطش اینه و ضابط و فی معرفت ذالک، ضابط در این که بشناسیم و بدانیم چه اندازه از خسران به واسطه ربح بعدی جبران خواهد شد. نسبت المعخوزه الالباقی، باید نسبت بدیم اون چرا که مالک اخذ میکنه. همون مثال دیروزی که 100,000 تومان سرمایه بود اول، ولی 10,000 تومان خسارت به وجود آمد در نتیجه جریان تجاری، بعد مالک آمد از سرمایهش 10,000 تومان میخواد بگیره، گفتیم اون خسران که به وجود آمده که انلم یکن نیست، اون جزء سرمایه بوده است. حالا هم ما اون رو جزء سرمایه مان که بر باد رفته حساب میکنیم که چون جاش باید بعداً پر کنیم. این است که باید نسبت بدیم مأخوذ را که مالک میگیره 10,000 تومان را به چه نسبت بدیم؟ به 90,000 تومان نسبت بدیم، نه به 80,000 تومان. نسبت بدیم مأخوذ را به باقی. 10,000 تومان مالک میگیره به باقی که 90,000 تومان باشه. ببینیم چه نسبت با هم دیگه دارن. نسبت 10,000 تومان با 90,000 تومان نسبت 1:9. مثلا 1:9. خسران را وقت خسرانی به وجود آمده چقدر؟ 10,000 تومانه. توضیح کنیم بر این 90,000 تومان اجمع، بر 90,000 تومان توضیح کنیم. وقت فیخص و علا مقتضا نسبته یخص ما اخذه المالک، اون چه مالک گرفت به مقتضای همین نسبت این مقدار از خسران پای اون نوشته میشه، بقیه پای بقیه سرمایه نوشته میشه که بعد از این میخوان تجارت کنند و مضاربه انجام بدن. چقدر شده وقت؟ دیروز گفتیم 1 و 1.9. 1 و 1.9 درهم، 1 و 1.9 تومان، 1,000 و 1.9 تومان، 1,000 تومان و 1.9 تومان. بله. فیخص علی مقتضان است ففی المقام تسعن، در ماننه در مثال دیروز ما تسعه که همون میشد 1/9، 1/9 از 90,000 تومان، 1/9 ببخشید 1/9 از 10,000 تومان که خسارت، 1/9 از 10,000 تومان، 1/9 از اون خسران میشه مال مالک 10,000 تومان که میگیره، بقیه از خسران جزء سرمایه حساب میشه، باید بعدن جبران بشه. بله. خب وقت بنابراین سرمایه که میمانه چقدر از سرمایه الان باید با حساب کنیم که بعدا جبرانش بکنیم؟ 88 و 89. دیروز گفتیم در مبسوط عبارتی گفته که جامعه تر و خلاصه است. در مبسوط دیروز آدرسش عرض کردیم، گفته و اصل هازا، گفته اصل قاعدش اینه ان یجعل الخسران کل موجود، 10,000 تومان خسارتان کل موجود حساب کنید. الان ما 80,000 تومان داریم، چون مانه که 10,000 تومان خسران کردیم، 10,000 تومان مالک گرفت، ماده 80,000 تومان. اما اون 10,000 تومان خسران را کل موجود حساب کنید، یعنی این الان موجود چقدر حساب کنید؟ 90,000 تومان حساب کنید. انیوج الخسران کل موجود. خب فاذن تغزل قراز فی سهم من الموجود، قراز وقتی که آمد در یک سهمی به هم خورد، در 10,000 تومان به هم خورد. انتقض به حصته من الخسران، به حصه اون از خسران، باید این در مقابل اون 10,000 تومان چقدر میفته که همون 1 و 1.9 بود، به اون اندازه از خسران هم روی اون میره، منتقض میشه. حالا ببینید اینه میخوام از این فین اخذ رب المال سلست تسعین، حالا این 90,000 تومان باقی مانده است دیگه، ما اون طور که حساب میکنیم چقدر از تسعین میگرفت؟ مالک 1/9 میگرفت. حالا اگر سلست تسعین گرفت 30,000 تومان گرفت. فین اخذ رب المال سلست تسعین، یعنی 30,000 تومان. انتقض القراض فی و فی سلس الخسران، قراض در اون 30,000 تومان از بین میره، باطل میشه و نسبت به اون خسران چی؟ سلسش از بین میره. و این اخذ ربع تسعین، انتقض فی و فی ربع العشره، اگر آمد و ربع تسعین گرفت، قراض در ربع تسعین و ربع خسران به هم میخوره. مثلا اگر و این انتقاض نصف، حالا اگر آمد و مثلا نصف اون عرض کنم که باقی مانده را گرفت، مثلا 45,000 تومان گرفت، بله 45، انتقاض قراض در 45,000 تومان و چی؟ و نصف خسران، خسران 10 تومان بودی، در نصفش خسران بود. خلاصه این قاعده کلی است، این اخذ رب المال سلست تسعین انتقض فی و فی سلس الخسران، این اخذ ربع تسعین انتقض فی و فی ربع الخسران، این اخذ رب المال نصف تسعین انتقض فی و فی نصف الخسران. قاعده کلیه است که باید ببینیم که به چه نسبتی میگیره. اون تسعین در نظر میگیریم که بقیه بعد از خسرانه، یعنی خسران هم خب حساب کردیم دیگه، 10,000 تومان مالک میخواد بگیره، اون تسعین در نظر میگیریم، ببینیم این یک نسبت به تسعین چقدر میخواد بگیره. نسبت به تسلین هر چی میخواد بگیره، انتقض القراص فیها و از خسران هم به همون نسبت انتقض به پای اون سرمایه که با پای اون پولی که مالک گرفته میشه حساب میشه. معلومه دیگه، این ضابط بود. این ضابط در طرف خسران حرفی که اینجا نداریم چون بعدا به درد ما خواهد خورد، بس در ضابط نسبت به خسران ما الان دیگه برامان روشن شد و حرفی نداریم. خب اما ضابط در طرف رق، حالا خیلی جا هستم از مفتاح الکرامه نقل کنم. در مفتاح الکرامه صفحه 495، مفتاح الکرامه صفحه 495 جلد هفتم گفته و ضابطو، ضابط در طرف رب، حالا این و ضابطو ان تنسب المأخوذ الى المجموع و تأخذ به تلک نسبت من رأس الله و من رب. ضابطش اینه که میگه که مثالش عرض کنم روشن‌تر میشه. اگر مثلا 100,000 تومان داده که اون کار بکنه، عامل 100,000 تومان، 20,000 تومان استفاده کرد، رب به وجود آورد، شد 120,000 تومان. بعد مالک آمده میخواد 20,000 تومان بگیره، از سرمایه استرداد بکنه، 20,000 تومان رو میگه نسبت بده به رأس المال و رب مجموعاً. وقتی نسبت میدیم چه نسبت؟ نسبت 20 به 120 چه نسبتیه؟ سدسه، سدسه. نسبت 20 به 120، نسبت 20 به 120 میشه سدس. خب اون 20,000 تومان که اون گرفت، این 20,000 تومان توی این 20,000 تومان، توی 20,000 تومان ها 5 سدسش از اصل ماله، 1 سدسش از ربه. در باقی مانده هم باز همینطوره، باقی مانده هم 5 سدسش اصل سرمایه است، 1 سدسش از ربه. بله. خب حالا ما خود نسبت به اون 20,000 تومان گرفته حساب ما تصفیه کنیم با مالک دیگه، حساب ما خود تصفیه کنیم با مالک. 20,000 تومان گرفته دیگه، این 20,000 تومان گرفته، این 5 سدسه، 5 سدسه 20,000 تومان از اصل ماله، 1 سدسه 20,000 تومان از چیه؟ ربه. خب حساب ما تصفیه میکنیم، 5 سدسش رو از اصل مال گرفت، نسبت به اون مضاربه باطل شد، منفسخ شد. 1 سدس هم که از رب گرفت، اونم نصفش مال مالکه، نصفش مال عامله. اگر شرط کرده باشن در رب به مناسفه، اگر شرط کرده باشن در رب نصف باشن، نصفش مال مالکه، نصفش مال عامله. این تصفیه حساب شد و رفت. بقیه که مانده چقدر سرمایه مانده و چقدر رب مانده؟ بله؟ نه، بقیه را از چرا میتونیم به دست بیاریم چقدر سرمایه مانده چقدر رب مانده؟ بقیه به همون ترتیب که عرض کردم، 5 سدس باقی مانده، باقی مانده هم 5 سدسش به شکل جا قسمت میکنیم، 5 سدسش سرمایه است، 1 سدسش ربه. این هم طریق باقی بود. چنانکه اون چی که مالک برد 5 سدس از اصل مال بود، از سرمایه بود، 1 سدس از رب، باقی مانده هم به همین نسبته. باقی مانده هم 5 سدسش هرچی هست، چون 20,000 تومان برده دیگه، الان 100,000 تومان داریم دیگه. در باقی مانده هم 5 سدسش به شش جا قسمت میشه، 5 سدسش سرمایهش، 1 سدسش چیه؟ ربه. اینم ضابط اینه. بس ما دو تا ضابط الان، بله الان دو تا ضابط ما عرض کردیم خدمتتون. یک ضابط در طرف خسران عرض کرد، یک ضابط در طرف، این دو تا ضابط باید در نظر ما باشه. این دو تا ضابط روی مبنای محقق اینا خیلی به درد ما خواهد خورد. خب حالا میریم سراغ مطلب عروه. از همین در عروه که دیروز هم خواندیم، ایشان اون قسمتی که اگر مالک بیاد استرداد کنه مقداری از رأس المال را، نه ربحی باشه نه خسران، متعرض نشدن چون لازم نبوده. برای اینکه معلوم است که نه ربح نه خسران، خب اون مقدار گرفتن نسبت به اون مضاربه باطل شد دیگه. اما اون مقداری که خسران باشه یا ربح، اولا خسران گفتن به این که وحین ازن فعضا فرزن این که اخذ مالک بعد ما حصل خسران او تلف به نسبه الى رسال مقدار من البقیه، 10,000 تومان از 90,000 تومان مثلا گرفتن، نباید به حساب میاریم ما. ثم تجر العامل بالبقیه او به بعضها، عامل آمد تجارت کرده بقیه یا به بعض بقیه، فهست در ربحون یکون ذالک ربح بعدی جابرن دل خسران و طرف حساب به تمامه. ایشان مبناشون اینه به تمامه میگن، خلافن لآقای بروجردی و امام اینا که بعدن عرض خواهیم کرد، خلافن محقق اون کرد خواهیم کرد. مثلا ازا کان رأس المال معتن فتلف منها عشرتون او خسر عشرتون و بقیت تسعون، ثم اخذ المالک منها تسعین عشرتن و بقیت ثمانون، فرأس المال تسعون، چون 10,000 تومان خسارت باید به حساب بیاریم. و از تجربه سمانین فساره تسعین فهازه الاشرت حاست ربحن بعدن تجربه ترک الاشره خسارت را. برای ابقال العامل شیعان، برای عامل چیز نیمانه، این روی مبنای خودشان حساب کردن. روی مبنایشان این طوریست که این ربح بعدی خسارت قبلی را جبران میکنه، دیگه اینا توضیح نمیکند خسارت را بر اون چی که مالک گرفته و برده و بر اون چی که مانده. میگن خیر این باید ربح بعدی اون خسارت قبل رو همه رو جبران کنه به تمامه، طورشان میگن برای عامل چیز نیمانه. اما روی مبنای ما، روی برای محقق، برای عامل چی میمانه؟ یک نفر ها. یک نفر فرماید اگر یک این روی چه جهتیه که ایشان میگه برای عامل چیز نیمانه ما میگیم میمانه؟ این منشش از کجا به وجود میاده؟ یک نفر بگه آقا، یک نفر بگه. یه این نفر ایشان شده بله؟ بله؟ نه نه، روی مبنای ما چقدر میمانه؟ تبس ایشان داره حرف بزن، روی مبنای ما چقدر میمانه؟ روی مبنای ما برای عامل چقدر میمانه؟ و از کجا میمانه؟ نه ایشان داره یه نفر حرف بزن، یه نفر حرف بزن، ایشان تمام کنن و گردشون. بله خب حاجی جزوی پیما چه فرمونده آقا؟ بمسته از کجا آمده؟ چرا آمده؟ از کجا به وجود آمده؟ بارکالله همینطوره، همینطوره. تفاوت این است که عرب مخابقی اون 10,000 تن خسارت را به کل به تمامه بایستی از این ربح بعد جبران کنیم. ما میگیم نه، اون 10,000 تن که مالک گرفت از خسارت هم چیزی پای اون نوشته شد. چقدر پای اون نوشته شد؟ ها یک اکنوم. اون باید به پای مالکه. اون مضاربه که باطل شد از خسارت هم سهمی داشت و اون سهمش هم یک و یک نهم بود، اون نباید دیگه ما بعدن جبران کنیم. بس اون اضافه میمانه، از 10,000 تن ربح بعدی اون اضافه میمانه. اون که اضافه مان ما بین کیه که باید قسمت بشه؟ مالک عامل. ها اینجاست فرق میکنه. خب حالا شبه باشه، حالا شبه باشه، حالا شبه باشه. خب بنابراین این فرقش اینجا معلوم شد که روی دو تا مبناست، روی مبنای ایشان بر لا یبقا، روی مبنای ما یبقا. این یک. و کذا اذا اخذ المالک بعد ما حصل الربح مقدار من المال. حالا این صورت ثالثه، صورت ثالثه این است که مالک بعد از اینکه ربح به وجود آمد، این صورت سوم آمده مقداری از رأس المال گرفته. حالا به چه عنوان گرفته؟ ایشان سه تا عنوان میگن، سوا آنکانه به عنوان استرداد بعض رأس المال، خب این که روشن، او به عنوان استرداد بعض رأس المال معرب، این دو، سوم من غیر قصد ندا حدل و چین. ولی خب باید توجه داشت که باز به عربه شاید اشکال بشه. اون چه محل بحث ما هست آن است که این بیاد به عنوان بعض رأس المال بگیره یا به عنوان بعض رأس المال معرب. اما دیگه احدل به غیر قصد احدل و چین، خب ممکنه مثلا به اونو قرض گرامت گرفت، اون یه قرض گرفت از حساب ما میره بیرون. محل بحث اون است که بیاد مقداری از رأس المال را بگیره، حالا یا به عنوان تمامش بخواد رأس المال باشه یا هو معرب. اما من غیر قصد احدل و چین از بحث ما بیرونه، این نباید ذکر میکردن. آیا حکیم در مستمسک داره؟ خب ثم تجر العامل و بالباقی و به بعضه، بعد آمد عامل تجارت کرد به باقی و بعض باقی. فحصل خسرانون او تلفون، ایشان بگه یجبر و به ربح صاحب تمامه، این خسران بعدی به اون ربح صاحب به تمامه باید جبران بشه. به تمامه معنی چیه؟ به تمامه حتی اون مقداری هم که مالک برده بود از اون پس میگیریم، از ربح اون ازش میگیریم و این خسران را جبران میکنه، حتی مقدار شایع من ربح الذی اخذه المالک، حتی مقدار شایع که به طور شیوع چون که مالک گرفتی قسمت نشده بود که، مقدارش رأس المال بود، مقدارش هم ربح بود، اون مقداری که اون ربح برده اونم ازش پس میگیریم تا این خسران را جبران کنیم. بله، لا یختص الجر ما ادا، جبر مختص است به ما ادا ما اخذه المالک، حتی ما اخذه المالک هم ربح ازش میگیریم، حتی اکنه مقدار حاصلت العامل منه باقیان له، اگر جبر مختص باشه به ما ادا مقداری برای عامل میمانه، با چطور میشه میمانه؟ اونجا میمانه روی مثلا فرض که اون خسران که وجود آمده اون خسران کمتر باشه، ربح بیشتر باشه، ربح که بیشتر شد اون مقدار بیشترش بین مالک و عامل قسمت میشه. میگن نه اینطور نیست. حالا باز مثال بزنیم معلوم میشه. مثلا اذا کان رأس المال معتن فربح عشرتن ثم اخذ المالک عشرتن ثم تجران للبقیه فخسر عشره و تلف من عشره، ایشان میگه یجب و جبره به ربح سابق حتی المقدار شایع من الربح العشره المأخوذه، حتی مقداری که شیوع داره از ربح در اون 10,000 تومان که مالک گرفته بود. و فلا یبقى للعامل من ربح سابق شیئون، برای عامل سینه ایمانه، چون برای خاطر این که ربح 10,000 تومان بود خسارت هم 10,000 تومان دیش سینه مان دیگه، این روی حساب ایشانه، روی حساب ایشان اینطوریه. اما روی حساب ما چطور میشه؟ روی حالا این تمام میشه، این تمام میشه، اما روی حساب ما ببینیم برای عامل چیزی میمانه یا نه ایمانه. روی حساب ایشان بله، برای خاطر این که اون ربح اول 10,000 تومان خسارت بعدی هم 10,000 تومان، این اون رو جبران میکنه، چیزی نیمانه. اما روی حساب حرف محققینا که بعدا خواهیم گفت، خب اون اولی وقتی که مثلا 100,000 تومان بود 10,000 تومان که ربح آورد، بارک الله، بعد 10,000 تومان که ربح آورد این 100,000 تومان 10,000 تومان ربح آورده، یعنی هر 1,000 تومانش مثلا هر 10,000 تومان 1,000 تومان ربحه، 1/10 ربحه. بله، خب مالک آمده است و عرض کنم که 10,000 تومان گرفته و رفته، 10,000 تومان که مالک گرفته و رفته، خب سهمش از ربح بهش دادیم، 1,000 تومان بهش به عنوان ربح دیگه. بله، 11,000 تومان بهش دادیم، 10 تومان گرفت، ربحش هم گرفت، ربح چقدر بود؟ 11,000 تومان شد، 11,000 تومان دادیم اون رفت. خب بعد از اینکه 11,000 تومان گرفته و اون رفته، بعدن ما آمدیم و خسارت به وجود آمده، درسته؟ خسارت که وجود، خب اون ها اینو میخوام بگیم، مالک که اون پول گرفت و رفت، اون ربح را گرفت رفت، نصفش مال خودش بود، نصفش مال کیه؟ مال عامل، اونه، اون هست. بنابر قول ما اون چه مالک میگیره و میره دنبال کارش از ربح، همش مال خودش نیست، برای عامل چیزی میمانه. بله، این است تفاوت، هم اینجاست. در هر دو صورت اون که مالک میگیره با اون کار داریم، ما هم در خسرانش با اون کار، هم در ربحش با اون کار داریم. بله، خب عرض کنم که این هم اینجا و الا ما ذکرنا فلا وجه، حالا ایشان میگن فلا وجه، برای اون که دقت کنید، اون چه محقق فرمودن و تبعه و غیره، نگفتن من ان الربح لاحق لا یجبر، لا یجبر، لا یجبر مقدار خسران را برای در عشرت المأخوذه. اینا گفتن که ربح لاحق، این صورت اول را میگه، صورت اول که اول خسران به وجود آمده بود، اونا گفتن ربح لاحق لا یجبر مقدار خسرانی که بر عشره مأخوذه در صورت اولا وارد شده بود. چرا؟ لبطلان مضارع به نسبت الیها، مضارع به نسبت به اون باطله، فمقدار خسران شایع فیها لا ینجبر به هذا الربح. اونا میگن مقدار خسرانی که شایع است در اون اولی، در صورت اول، به این ربح بعدی جبران نمیشه، فرس الماد الباقی بعد خستان اشله در مثال مذکور که دیروز خواندیم لا یک امروز عرض کردیم اول بس لا یکون تسعین بل اقل من به مقدار حس خصاصه شما خوزه و واحدون و تسعون فیکون رأس و مال باقی تسعین الا واحدون و تسعون و های تسعتون و سمان الا تس که میشه 88 و 89. خب این ما دیروز گفته بودیم دیگه، معلومه دیگه، این اینجوری گفتن. حالا میخوایم ببینیم که آیا مش محقق و شیخ طوسی قبل از اونا این صحیح یا حرفی که عروه میگه. میخواید که قبل از اینکه قضاوت کنیم این دوم رو بگیم بعد قضاوت کنیم، این نسبت به خسران. اما صورت سوم و کزان لا و چل ما ذکره و بعض هم در فرض ثانی گفتن مقدار ربح شایع فی العشره که اول ربح به وجود آمده بود التی اخذها المالک، این لا یجبر خسرانی بعد از اینکه مالک گرفت و رفت، لا یجبر. و ان حصه العامل منه یبقى له، گفتن حصه عامل باقی مونه، چون که مالک برد هر چی ربح برد نصفش مال عامل، این است که حصه عامل یبقى له. و یا جر مالک رد به عامل فلازم، ایشانی حرف خودشانه، فلازم فل مثال المفروض عدم بقا ربح للعامل بعد حصول خسران مذکور، این رو مبنای خودشان. خب ایشان برای خاطر این که حالا تأییدی هم برای حرف خودش آورده باشه که این خسران بعدی را باید ربح سابق جبران بکنه، میگه قبلا ما خواندیم حتی بعد جاها بود که مضاربه را فسخ کرده بودن اما معامله بعدن واقع میشد، انزاز میکردن، معامله میکردن، گفت که این ربح ها باید اون جبران کنه، از تتمه مضاربه حساب میکردیم، اینجا هم باید ربح بعدی اون خسران قبلی را جبران بکنه. خب بعد از این که برای ما روشن شد که عروه چی میگه و محقق و اینا چی میگن، حالا اینجا چند تا مطلب باید عرض کنیم راجع به کلام عروه. به نظر میرسه که دو سه تا اشکال کلام عروه داشته باشه. اول اشکال این است که باید حساب کنیم که آیا اون مشی که محقق و شیخ طوسی و بعد از اون دیگه بیشتر فقها دارن اون درسته یا مشی صاحب عروه درسته. اول اینجا حاشیه‌ای که امام رضوان الله علیه، آی خونسای رضوان الله علیه، آی بروجی رضوان الله علیه دارن و بعضی از مراجع حی هم دارن عرض کنن، در اینجا که ایشان گفتن که یکون ذالک الربح جابرن، در صورتی که خسران بود اول ربح بعدن بود، یکون ذالک الربح جابرن للخسران و تلف سابق به تمامه میگفتن که باید اون 10,000 تومان را از ربح بعد به تمامه جبران کنیم. اینجوری گفتن. اینجا امام رضوان الله نوشتن الاوجه ما علیه شیخ فی محکی مبسوطه و تبعه المحققون و فسر لما فی التذکرت و القواعد فی المسئلتین، چرا لأن المضاربت به نسبه در معخوص صورت باطلتن، مضاربه نسبت به اون 10,000 تومان باطل شد، والبقیه شد رأس المال، بقیه شد رأس المال روی حساب صاحب عروه بقیه 80 تومان مثلا، اگر خسران را به حساب بریم میشه 90 تومان مثلا، روی حساب اونها بقیه همون 88 و 89 هم شد. وقت میگه ولیس خسران الجمی خسران للبقیه، خب ما نمیتونیم بیاییم که بقیه اگر خسران به وجود آورد با خسران جمی فرق داره، اول 100,000 تومان بود 10,000 تومان ضرر کرد، حالا بعدن فرض نست که این 80,000 تومان 90,000 تومانه، خسران این با خسران اون فرق داره، ولا ربح و ربح ها ربح بقیه هم با ربح اون تمام فرق داره، نمیتونیم ما بیایم کنار یکی حساب کنیم، نه بعد از این که مالک اون را گرفت رفت مضاربه نسبت به اون باطل شد، بقیه اگر ربح به وجود اومد مال خودشه مربوط به قبلش نیست، بله خسران هم به وجود اومد مال خودش مربوط به قبلش نیست. حالا شاید روشن‌تر از این حاشیه آی بروجردی باشه، ایشان اینجا نوشتن که انفساخ المضاربه به نسبت الى ما اخذه المالک و بقاها به نسبت البقیه کما اعترف به مستلزم لعدم انجبار سهم ماخوذ من الخسران برب البقیه و بالعکس. شما گفته خوب خود صاحب عروه قبول داره اون چه مالک گرفت نسبت به اون مضاربه باطل شد. مضاربه دیگه بعد از این مربوط به بقیه است. وقتی که اینطوره بس دو تا مضاربه است در حقیقت. نمیتونیم ما بیاییم که خسران مضاربه قبل را به مضاربه دیگر جبران کنیم، ربح مضاربه دیگر را بدیم به خسران مضاربه دیگر. ایشان گفتن هر فرمایشان مستلزمان است که منجبر نشه سهم معخوذ از خسران بره به بقیه و بالعکس. از المضاربه توفیق بعد ما تمت، مضاربه بر اون چه مالک اخذ تمت، حالا یا خاسر است یا رابه، لا تنقلب اما تمت علی، این دیگه تمت دیگه، تمام شده رفت دیگه. فیستقر رو خسران و حل المالک انکانت خاسرتن، اگر خسران داره بر عهده مالکه. رب هم وقایه برای مضاربه بعدی و جریان بعدی نخواهد بود. این درسته دیگه. بنابراین اشکال به سارور صاحب رو خودش میگه به این که هرچی مالک گرفت رسد به اون باطله، بعدن میخواد بیاد خسران اون رو از رب بعد درست کنه. اگه باطل شد دیگه درست نباید بکنیم که میگه مالک وقتی گرفت هر اندازه مالک گرفت نسبت به اون مضاربهش باطل و مضاربه صد بقیه صورت میگیره. اول خودش اینطور میگه ها، ولی بعدن میاد چی میگه؟ میگه بایستی ما از مضاربه بعدی از جریانهای بعدی اون خسران اول را جبران کنیم. خسران ملافات داره با هم دیگه، گره باطل شد و تمام شد دیگه، نباید اینو ما جبران کنیم. تمام شد رفت دیگه، پروندهش بسته شد و تمام شد رفت دیگه. بله، این اشکالی است که هم امام دارن، هم آقای بروجه دارن، هم آقای خونسایی دارن، هم آقای تولای گلپایگانی، همشون این اشکال به ایشان دارن و درستم هست. و تحقیق همینه که شیخ و محقق گفتن بالاخره همینطور دیروز عرض کردیم اون مضاربه اول به 100,000 تومان بود و خسارت که آمد بر کل پیکر اون 100,000 تومان وارد شد دیگه. اون وقت که اینطور هست، آقای بروجه مثال خیلی خوب زده، مثال ایشان دقت کنید. ایشان گفتن که بل هاذا الذی ذکره شیخ و تبع المحقق هو الصواب. دقت در حرفی که میزنن، این حرف فان المع بعد ما صارت بالخسران 90، 100,000 تومان به خسران شد 90,000 تومان، کان کل عشرت من 90، هر 10 تومان از 90 تومان اصلش چقدر بوده؟ 11,001 تومان. این 90,000 تومان که الان مانده، از اول 90,000 اول چقدر بود اینا؟ هر 10,000 تومانش 11,001 تومان بود، هر 10,000 تومانش. خب وقتی خسران آمد تمام این 10,000 تومان ها را میگیره. 10,000 تومانش مالک برده، بقیه چند تا 10,000 تومان هم پیشه کیه؟ پیشه عامله. خب این تمام این 10,000 تومان ها یک یک اول کی بودن؟ اول همه اینا اول چقدر بودن؟ 11,001 تومان. خود چطور شده مالک اینجا قصر در بره به اصطلاح؟ یعنی مالک در اینجا هیچ دامنگیره؟ مالک خب باید بیاد دامنگیره 10,000. چنانکه دامنگیری 10,000 تومان های بقیه بشه، باید مالک دامنگیره اون 10,000 تومان مالک بشه دیگه. ایشان میگن این 10,000 تومان هایی که الان 90,000 تومانه، اول هر 10,000 تومانش 11,001 تومان بود، به خسران تنزل کردن شدن 10,000 تومان. فعضا اخذ المالک اشره من از 90، کان کنه و اخذ 11 و توس امن المعه. مالک 10,000 تومان برد، در حقیقت چقدر برد؟ این 11,001 تومان را مالک داره میبره. بس مالک را باید دامن مالک را می خسارت بگیره. چطوری حالا عروه گفته دامن مالک نمیگیره؟ که باید دامن مالک را بگیره. بنابراین بس این باید هر تمام این 10,000 تومان، 10,000 تومان که مانده، دامن هر 10,000 تومان را باید 1,001 تومان خسران بگیره. درسته دیگه؟ بعد ماره حرف همون است، حرف حق همون است که محققینا گفتن، باید همینطور باشه. هم در رب این چه این است، هم در خسران. حالا بازم مطالعه کنید، بقیه را انشالله فردا عرض میکنید.